شاپور، خیابان شهید قاسمی، محله خانی‌آباد.
اینجا حسینیه؟
پیروان امام حسین هستش. اینجا داستان به این صورت بودش که از هیئت خانگی شروع شد و شبهای جمعه در منزل بودن، منزل همدیگه میرفتن، هر هفته یک جلسه شبهای جمعه میذاشتن. این یواش یواش رشد پیدا کرد و خونهای بزرگتر تا اینکه تا سال 72 دیگه این تو منازل جوابگو نبود، چون جمعیت خیلی زیادی میشد که بزرگان هیئت تصمیم گرفتن که این حسینیه رو محل خریدن. یه چند سالی هم اینجا مراسم عزاداری بود، ساختمان خیلی قدیمی بود که بعد نوسازی شد.
بنده حمیدرضا رسولی هستم، عضو کوچک هیئت پیروان امام حسین.
چند سال خدمت می‌کنید
تو هیئت؟ بنده تقریباً از 7-8 سالگی تو هیئت بودم، خدا رو شاکرم که. بعد عرضم به حضورتون که سبک هم سبک سنتی، الحمدلله ما تونستیم که آقای جمشید به عنوان ناظم هیئت ما هستم و اینکه ما تو این چند سال تونستیم سبک سنتی رو که خیلی جا داره از مد میفته دیگه دارن رو میکنن به یه سبکای جدید، ولی ما الحمدلله هیئت پیروان، هیئت قنات‌آباد که اصلا اینا سمبل سینه زنی سنتی رو دارن، یعنی یدک میکشن این مسئله رو.
دفتر حسینی روی دیوار روبروی پر بود از عکس‌های قدیمی و سیاه و سفید.
اونا همه عکس‌های قدیمی ما بازار دیگه. مداح اولیه ما ها جعفر خمسه بود که به رحمت خدا رفت. بعدم از همون سال 4 و 5 بشستیم بازار، بازار تهران چارپایه میرفتیم. موسی میرخانی برای ما منبر میرفت. حاجی آقای بهاری بودن.
آقای مرزوق و حاج نازم اینو ابدا کرد،
حاج اکبر نازم بوده،
یکم
بابای همین علی بهاری بوده، حاج شاه حسین بهاری بوده.
چارپای خونی از آداب قدیم تهران در روزهای محرمه. قصه از جایی شروع شد که هنوز خبری از بلندگو نبود. برای اینکه صدای مداح به گوش همه برسه، روی چارپای می ایستاد و مردم دورش جمع می شدن.
چارپای خانی میان مثلا دمی که سینه زن داره میده، میان به خاطر اینکه سینه زن یه استراحتی بکنه تا به اونجای مقصد برسه، میان یه دمی میدن، یه سینه ای میزنن، دو خط روزه میخونن، سینه زن یه خود هم نفس میگیره. مثلا دو سه جا چارپای خانی داره که اینو تو مسیر خسته نشن و روزه بخونن که اون شور و حال نیفته، این شور و حال تا آخرش باشه، که بعدم که میری جلو مسجد اونجا میخونین و دوباره برمیگردن حسینیه دیگه.
حاج مرزوق کی بودن؟
محمد مرزوق عرب حائری، معروف به حاج مرزوق، به عنوان پدر نوحه خونی معاصر ایران شناخته میشه. اون حدود 130 سال پیش از عراق به ایران اومد و سبک نوحه خونی امروز رو تو ایران پایه‌گذاری کرد.
الى السماء يا چون از عراق میاد ایران از شرخت از شما که بیر هیئت بزازها و فکر کنم بنی فاطمه ای که الان اسمش هست، ایشون دو سری میاد ایران از شرخت خدمتشون که سری اول اون سبکی که داشته خیلی ایرانی ها مثل که حالا نمیپذیرنش ایشون. مورد بعدی چون چندین سال قبل مثلا حدودا سال فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اوایل دهه 50 وارد ایران میشه و این سبکی که الان دیگه مرسوم شده همون سبکی مرحوم حاج ناظم و اینا دیگه ادامه دادنشون شروع میکنه،
همون شارپای خانی
شارپای خانیشون دیگه اون سبک قدیمه ایرانی ها سزر بوده، اون چیزی که الان تو یزد مثلا داریم میبینید سزر میزنن
بزن بر سینه و بر سر.
ایشون میاد اون سبک رو تغییر میده، اون سبک الان هست، حالا حاج میده ها ایشون میدونن سبک دو ضرب بهش میگیم یا یک ضرب بهش میگیم، ایشون میاد اون سبک رو به قول معروف وارد میکنه و به خوب ایشون میشه بنیانگذار تقریبا میشه گفت به اصطلاح اون سبک جدیدی که حالا عطف واسه اون سالا بوده و کماکان هم همین سبک ادامه داره و ایشون یه دایره سالیات خودش به جا گذاشت. من بنده سید محمد کرمانی هستم، خب توفیق آموزش قرائت قرآن و هستم خدمت شما که حالا جلسات قرآن رو در این هیئت دارم.
هیئت پیروان امام حسین علیه السلام یکی از اون هیئتایی که عزاداریش رو توی بازار انجام میده.
هیئت پیروان تقریبا حدود 6 7 ساله مکتب هیئت پیروان رو درست کرده از بچهای تقریبا 12 13 سال یا 10 سال تا 15 16 سال که مکتب پیروان تشکیل میدن و کار گروهی دارن، زیارتی نمیدونم سیاحتی و کلاسای مختلف دارن که حتی کلاسایی دارن که به درسشون هم کمک میکنه که بتونن موفق تر بشن. 14 شب برنامه داریم و روز تاسو و روز عاشورا هم در بازار تهران از داریم، ورودی پاچنار بعد از بازار کفاشا تا سبز میدون ادامه داره.
نوجوانهای دیروز هیئت و جوانهای امروز از روزهایی به ما گفتن که با هیئت پیروان امام حسین علیه السلام آشنا شده بودن.
سید مصطفی محمد حاتمی هستم، در خدمت شما هستم.
چند سالتونه؟
من از بچگی کلن چشم باز کردم تو این هیئت بودم، ملک حسینی سیار بوده داخل منزل ما برگزار می شد هستم، بعد که آل حسینی اینجا رو خریدن و محل حسینی منتقل شد به اینجا دیگه در خدمت شما هستم.
پدر
عموم بودن، پدرم نه خیر، ولی به واسطه عمومون ما با این هیئت آشنا شدیم. خب به هر حال منطقه‌ای که من توش بزرگ شدم منطقه جنوب شهر، خیلی از دوستان راه دیگه‌ای رو انتخاب کردن ولی ما به واسطه همین حسینیه و هیئت آشنا شدیم به قرآن. الحمدلله به لطف همین حسینیه 3-4 جزء رو تونستم حفظ کنم تو ایام رمضان دوران همون نوجوانی و همه اینها باعث شد که موندگار بشیم دیگه تو این بساط بمونیم و راه دیگه رو انتخاب نکنیم.
من حامد رسولی هستم، 31 سالم هسته که تقریبا از 5-6 سالگی در این مجموعه فرهنگ مذهبی حضور داشتم. خب حقیقتا ما در یک بافت مذهبی بزرگ شدیم و برادرم تو این هیئت بود و ما هم خب مأمن و ترفیع جز این جریان نداشتیم و اومدیم و خدا رو شکر اینجا و برخورد خوب مسئولین هیئت و برخورد بسیار خوب و جذب کننده بر مسئولین هیئت که به هر کدوم از ما یک مسئولیتی میدادن و کم کم به مرور زمان با جلساتی که گذاشتن، با جلسات اختصاصی که برای جوانها میذاشتن و نظراتشون جلب میکردن، کم کم ما این احساسو کردیم که نظر ما هم میتونه که اینجا تاثیرگذار باشه و کم کم حضورمون پررنگتر شد.
چه اتفاقی افتاد که اینجا رو رها نکردید، این راه رو ادامه دادید شما؟
ببینید ما از همون بچگی چشم باز کردیم داخل همین هیئت بودیم عشق و علاقه امام حسین در رگ و پی و ریشه ما بوده. بعد ما خودمون روزه ماهانه هم داشتیم، غیر از این مادر بزرگ بنده به رحمت خدا رفتن. بعد این روزه ماهانه همه اینها دست به دست به هم داد، ما با بساط امام حسین که آشنا شدیم باعث شد تو این بساط موندگار باشیم و به هر حال نوکری امام حسین مدالش بیفته گردن.
همراه باشین، فردا به یکی دیگه از هیئت‌های قدیمی تهران سر می‌زنیم.
شبکه رادیویی جوان. که پلک‌های شهر آرام آرام بسته می‌شود، قصه‌ها بیدار می‌مانند. از میان سطرهای کتاب واژه‌ها به صدا در می‌آیند. اینجا شب قصه است، قرار هر شب ما با داستان. شب قصه سلام به یاران وفادار شب قصه. من مصطفی خواجه حسینی هستم و قرار امشب داستانی از قیصر امینپور براتون بخونم به نام کابوس بیداری. شما هم میتونید چند دقیقه بیدار بمونید و این داستانو بشنوید. اینجا شب قصه است. در احتضار غروب از کار بازگشت، با غبار سنگین خستگی و کوله بار خاک های نمونه برداری شده، شبح سیاه ساختمان گم شده در مهی غلیظ و وهمنگیز از دور خودنمایی می کرد. هراسی گنگ دلش را چنگ زد. به ساختمان رسید. از کنار در بسته غذا و روزنامه را که پیرمرد برایش آورده بود برداشت. پیرمرد یا جوان یا هر کس دیگر که تاکنون اون را ندیده بود. پیرمرد یا جوان، چه کارش دارم؟ او کارش را انجام می دهد. من هم کارم را. ولی باید پیرمرد باشد. کلمات که بی خودی بر زبان آدم نمی آیند. کلید را که در قفل در چرخاند، پشتش لرزید. از ترس اینکه پشت در کسی باشد، کسی شبیه خودش در اتاقی تنها یا کسی که روی صندلی افتاده و سرش روی شانش خم شده، در اتاق را به سرعت باز کرد. کسی نبود. اتاق کار یا آزمایشگاه. باز هم بوی تعفن، بوی لاشه حیوانی که مدتی پیش مرد و کرکس‌ها بر لاشه‌اش جشن گرفتند. شاید از پنجره باشد. پنجره بسته بود. لباسهایش را عوض کرد. خودش را روی صندلی انداخت. هوا هنوز باور نکرده بود که خورشید غروب کرده است و خودش را با خاطره نزدیک آخرین ذرات نور گرم می کرد. بدون نگاه کردن می دانست که ساعت 7 است. اول شام، بعد قهوه، بعد هم کار و آزمایش و یادداشت نتیجه ها. آن وقت خواب. کلمه خواب او را به یاد کابوس انداخت. کرکس ها هر شب از پنجره می آمدند. پنجره را می بست. کرکس ها خودشان را دیوانوار به شیشه پنجره می کوبیدند. تمام پنجره سیاه از بال کرکس ها. شیشه را می شکستند. کسی شبیه خودش روی صندلی افتاده. سرش روی شانه‌اش خم شده. روزنامه را برداشت. صفحه آگهی ها را بیرون کشید. بسته غذا را روی آن گذاشت. شام را خورد. ناگهان بدون اجازه چشم نگاهش به اسم خودش افتاد. دوباره نگاه کرد. خودش بود. در صفحه آگهی های ترحیم و تسلیت. آقای ناسی، با نهایت تأسف مرگ پدر جناب عالی را به شما تسلیت عرض می کنیم. همکاران شما در اداره خاکشناسی جهان. تاریخ روزنامه همان روز. عجب، پس پدرم مرد. منتظر بود که هنوز جمله را تمام نکرده مثل همه گریهش بگیرد. یا چنان که خوانده بود و شنیده بود زانوهایش بلرزد و بغض گلویش را بفشارد. ولی نشد. تنها کمی تعجب کرده بود که در این بیابان دور افتاده بعد از چند ماه اسم خودش و این خبر را در روزنامه‌هایی که هیچ وقت نمی‌خواند ببیند. برای سومین بار و چهارمین بار جمله را خواند. خبری نشد. با صدای بلند آن را تکرار کرد. چیزی اتفاق نیفتاد. خوب است خاطرات گذشته را که با پدرم داشتم مرور کنم. شاید گریم بگیرد. مثلا آن وقتها که کوچک بودم به من پول تو جیبی می داد، مرا به مدرسه می برد. خب هر پدری وظیفه دارد این کارها را بکند. من او را دوست داشتم یا نداشتم؟ خب همه پدرشان را دوست دارند. به چشمانش فشار آورد. بلند بلند ادای گریه کردن را در آورد. از صدای خودش خجالت کشید. نه، نمی شود. آدم می تواند به دروغ برای هر جوک بیمزه‌ای یا برای خوشایند هر کسی بخندد، ولی گریه مصنوعی نمی شود. خنده‌دار است. احساس خفگی می کرد. پنجره را باز کرد. هجوم بوی مردار، بوی گند لاشه حیوانات. پنجره را بست. همچنان بوی جسد باد کرده. شاید از داخل باشد. موش مرده، غذای مانده. جرعه جرعه قهوه تلخ و داغ را می خورد و دود سیگار را با قهوه مخلوط می کرد و می بلید. به روزنامه نگاه می کرد. حالا چه کار باید کرد؟ دیگران در این وقتها چه کار می کنند؟ لابد باید به شهر برگردم. نه، هیچ وقت. بعد از آن همه جان کندن این مأموریت را گرفتم. حالا نیمه تمام رها کنم؟ تازه برگردم که چه؟ مرده که زنده نمی شود. کسی هم که مرده دیگر نمی فهمد که کی در مراسم تدفین شرکت کرده کی نکرده. بعد هم با آن همه تسلیت عرض می کنم و متاسفم چه کنم؟ چطوری حرف بزنم؟ چطوری نگاه کنم؟ بعد هم من که بلد نیستم گریه کنم. شاید موقع جواب دادن به تسلیت ها یک دفعه خندم بگیرد. حسابی افتضاح می شود. خوب است تنها تسلیتی بفرستم. یک تسلیت تلگرافی. به همین پیرمرد بدهم ببرد. ولی برای کی؟ زنم که خودش همه چیز را می داند. اصلا همین او بود که نگذاشت پدرم را بفرستیم. چه می دانم خانه سالمندان؟ کاش او را فرستاده بودیم. الان دیگر این دردسرها را نداشتم. نه خبری از زندگیش، نه از مرگش. خب به من چه؟ او برای خودش مرده، من هم برای خودم زنده ام و برای خودم میمیرم. مگر او برای من تسلیت میفرستد؟ هر کسی برای خودش. مگر مجبور بود انقدر زندگی کند تا بمیرد؟ شب که میرسد، واژه ها چراغ به دست از خواب کتاب ها بیرون می آیند.
و قصه آهسته در گوش شب گفته می شود.
شب قصه. احساس کرد دوباره دارد حرفهای غیر عادی می زند. کابوس، کابوس کرکسها. از کنار پنجره برخاست. چشمش به ساعت افتاد. 9:10. دیر شده. من الان باید مشغول کار باشم. نشستم با خودم حرف می زنم. با این همه کار. خب معلوم است که آدم وقت ندارد گریه کند. آدم که در حال مأموریت در یک اتاق تک و تنها توی بیابان گریه نمی کند. برای کی؟ خوب است که کسی اینجا نیست، وگرنه خیال میکرد دیوانه شدم که بعد از خبر مرگ پدرم به جای اینکه گریه کنم دارم وراجی میکنم. راستی چرا همه چیز من برعکس دیگران است؟ آدمهای دیگر از اینکه ناراحت میشوند گریه میکنند. من از اینکه گریه نمیکنم ناراحتم. شاید هم قده های اشکی من خشکیده باشند. پس اینهایی که میگویند بعد از دیدن فلان صحنه یا شنیدن فلان خبر گریم گرفت، همه دروغ میگویند؟ اصلا این روزنامه نهست چه بود که من امشب نگاه کردم؟ شاید روزنامه های روزهای پیش همین خبر را نوشتند، من که نخواندم. کابوس های هر شب کم بود، این هم اضافه شد. شاید هم تقصیر من نباشد، تقصیر آنهاست که از روز اول به من یاد ندادند که چطوری گریه کنم. تقصیر از پدرم بوده. من که فکر کنم اگر خودم هم بمیرم گریم نمیگیرد. اصلا نکند خود من هم مرده باشم و خودم نمیدانم. وگرنه آدم زنده باید مثل همه احساس داشته باشد. من که از بس توی این بیابان هزار جور خاک به سر کردم، از بس با خاک و سنگ سر و کار داشتم، مثل سنگ شدم. این هم شد زندگی؟ ناگهان احساس غریب، احساس یک توده هوای منقبض و متراکم در دل که میخواست منفجر شود، از هم بپاشد و تا گلوگاهش هجوم بیاورد.
آها، همین، مثل این که دارد گریم. باید نه، رفت، لعنتی، نشد. مثل این که واقعا داشت گریم میگرفت. خرابش کردم. پس بغض که میگویند همین جوری است. توی این فکر بودم که من چه درد بیدرمانی دارم که گریم نمیگیرد. گریم برای این بوده که چرا گریم نمیگیرد، یعنی برای خودم. من که گفتم هر کسی برای خودش. بالاخره آدم باید زندگی کند، حتی اگر لازم باشد برای ادامه زندگی چند ماه هم بمیرد، از دیگران دور باشد، شاید هم از خودش دور باشد و رابطهش با زندگی تنها یک روزنامه باشد که هیچ وقت آن را نمی‌خواند و یک بسته غذا که هر روز پیرمردی یا هر کس دیگری برایش پشت در می‌گذارد. قهوه تلخ و سیگار زهرمار. دوباره روزنامه را آهسته آهسته باز کرد. آقای ناسی، با نهایت تأسف مرگ پدر جناب عالی را به شما... نکند اصلا این خبر ربطی به من نداشته باشد. هزار تا آقای ناسی توی دنیا پیدا می شود، اما اسم شرکت هم همان است، اداره خاکشناسی جهان. اگر پدر من بود که من حتما گریم می گرفت. حتما یک ناسی دیگر است. شاید هم او پدر من بوده ولی من پسر او نیستم. دارم از تنهایی دیوانه می شدم. از ترس و تنهایی 3-4 ماه هست که با کسی غیر از خودم حرف نزدم. راستی نکند من به بیابان برزخ تبعید شده باشم؟ نکند من مدت هاست مردم؟ آدم چطور می تواند بفهمد که مرده است؟ دیگران باید بفهمند، ولی من که اعتقادی به این حرف ها ندارم. خب باشد، آدم که بمیرد دیگر دست خودش نیست. مرگ هم مثل خواب است. آدم تا موقعی که بیدار است می فهمد که بیدار است، وقتی که بخوابد دیگر نمی فهمد که خواب است. اصلا آدم کی می فهمد که مرده است؟ کی قبول می کند که دیگر زنده نیست؟ چه کسی پیش از همه می فهمد که آدم مرده است؟ خود آدم یا دیگران؟ چطور می شود مرگ کسی را به خودش اطلاع داد؟ معمولا می گویند خبر مرگ را باید غیر مستقیم به کسی داد. پلکهایش سنگین شد و روی هم افتاد. روزنامه صورتش را پوشاند. فردا در احتضار غروب از کار بازگشت. با غبار سنگین خستگی و کوله بار خاک های نمونه برداری شده. هراسی گنگ دلش را چنگ زد. ایستاد. به ساختمان رسید. دستی به دیوار زد و آن را لمس کرد. وجود داشت. از کنار در بسته غذا و روزنامه را که پیرمرد برایش آورده بود برداشت. روزنامه را با عجله باز کرد. صفحه آگهی‌های ترحیم و تسلیت. آقای ناسی، با نهایت تأسف مرگ جناب عالی را به شما تسلیت عرض می‌کنیم. خب مهمونی شنیداری شب قصه امشب هم با داستان کابوس بیداری نوشته قیصر امینپور به پایان رسید. شبتون به آرامش. اینجا شب قصه است. قرار هر شب ما با داستان. شب قصه.
شبکه رادیویی جوان.
غلامان حسینی عرض ادب و احترام به پیشگاه همه شما شنونده‌های محترم شبکه رادیویی جوان. ما توی این مدت به همراه مشتبه حسنی شهرهای مختلف سر زدیم و پیر غلام‌های شهرهای مختلف صحبت کردیم، نحوه عزاداریشون، سنت‌هایی که داشتن احیانا، نوع خانی‌ها و مدعی‌هاشون،
روابطشون با جوان‌ها و اینکه چجوری جوان‌ها رو میارن توی دستگاه آقا عبدالله الحسین و چجوری سمت و سو میدن،
تعاملی که برقرار میکنن.
بله، و تعاملی که با جوانا برقرار میکنن.
توی این چند برنامه گذشته، تو ویژه برنامه‌ای که ما برای پیر غلامان امام حسین علیه السلام مهیا کرده بودیم، به شهرهای مختلف سر زدیم، با مداحان و پیر غلامان شهرهای مختلف صحبت کردیم. یکی از مساجد در جنوب شرق تهران، تو محله موسوم نظام‌آباد، خیابونی که حالا اسمش میگن خیابون لشکر، درست مشتبه
14 متری لشکر هست،
اینجوری بهش میگن. عرض کنم که مسجد